جواب بود که در مورد این موضوع به سوالات محمد زهرا می جواب میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه در ایران هست و ما با شما هستیم تا دقایق دیگه بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. قبل از این بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری ایتارتات، رهبران روسیه و ژاپن در دیدار روز دوشنبه خود در مسکو علاوه بر روابط دو کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز گفتگو کردند. بر اساس این گزارش ولادیمیر پوتین و شینزو آبه رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر ژاپن در بیانیه‌ای گفتند که مشکل هسته‌ای ایران باید منحصرا از طریق مسالمت‌آمیز حل شود و خواستار تلاش جدی ایران برای جلب اعتماد بین‌المللی به برنامه هسته‌ای‌اش و اجرای تعهداتش مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 4 جلسه محاکمه قضات تعلیق شده در پرونده بازداشتگاه کهریزک صبح دوشنبه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. این جلسات به طور غیرعلنی برگزار می شود. دادگاه به شکایت خانواده های محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و امیر جوادی‌فر، 3 جوانی که در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و بر سر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادن رسیدگی می کند. سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، معاون و حسن دهنوی مشهور به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر دادیار دادگستری تهران 3 متهم پرونده هستند. بنابر این گزارش ها سعید مرتضوی متهم ردیف اول و 2 دیگر به معاونت در قتل متهم شدند. جلسه بعدی دادگاه 11 اردیبهشت برگزار می شود. روز دوشنبه در یک رشته انفجارها در مناطق عمدتاً شیعه نشین عراق دست کم 36 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ها خودروهای بمب‌گذاری شده در شهرهای اماره، دیوانیه، کربلا و منطقه شیعه نشین شهر محمودیه منفجر شدند. دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره پرداخت 10 میلیون دلار پول نقد از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به این دفتر را تایید کرد. دفتر حامد کرزی در بیانیه گفته است که شورای امنیت ملی افغانستان این پول‌ها را در 10 سال گذشته دریافت کرده است. در این بیانیه اضافه شده که مقدار این پول چندان نبوده و صرف اهداف عملیاتی، کمک به مجروحان و بیماران و موارد خیر دیگر شده و بسیار مفید بوده است و افغانستان از این کمک‌ها ممنون است. روزنامه نیویورک تایم روز دوشنبه نوشته بود که CIA این پول‌های نقد را با هدف تقویت نفوذ حکومت افغانستان پرداخته، اما در عمل موجب گسترش فساد مالی شده است. پلیس پراگ پایتخت جمهوری چک اعلام کرد که علت انفجار صبح دوشنبه در ساختمان در مرکز این شهر نشت گاز بود. به گفته پلیس 35 نفر در این انفجار زخمی شدند که جراحات 2 نفر از آنها شدید است. بر اثر این انفجار شیشه‌های ساختمان اطراف تا شعاع چند صد متری شکسته شد. و روز دوشنبه برای 2 روز متوالی ساختمان وزارت خارجه لیبی در محاصره مردان مسلح و چند خودروی مجهز به سلاح‌های ضد هوایی بود. مردان مسلح که از روز یک شنبه ساختمان وزارت خارجه را محاصره کردند میگویند تا زمانی که کنگره این کشور طرح مورد نظرشان را تصویب نکند به اقدام اعتراضی خود ادامه خواهند داد. این عده خواهان تصویب طرحی هستند که استخدام مقامات حکومت معمر قذافی را در نهادهای دولتی ممنوع کند. نخست وزیر لیبی گفته است که این عده می‌خواهند به بی‌ثباتی در کشور دامن بزنند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی ما هست در رادیو فردا که بامداد سه‌شنبه پخش میشه. درباره شعر و ادبیات میشنوید. امشب گفتگویی داریم با یک شاعر که در این برنامه خواهید شنید. با مهداد قاسم‌فر همراه بشید تا 10 دقیقه آینده و هر جایی که هستید همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم، همراه شما در برنامه ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک. در این برنامه مرور چند خبر خواهیم داشت و گفتگویی با مهمان این هفته، شاعر ایرانی برنده جایزه نیکولای گوگول. ابتدا اما مرور چند خبر. دفتر 16 سعدی شناسی شامل مقاله های ارائه شده در مراسم علمی یادروز سعدی در سال 1391 در شیراز منتشر شد. در این دفتر می توانید مقالاتی از اساتیدی چون اردکانی، دینانی، اعوانی، شمیسار، رستگار فسایی، شفیع کدکنی و دیگران را بخوانید. 26 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از 11 تا 21 اردیبهشت در مصلای تهران برگزار می شود از ساعت 10 تا 20 به روی بازدید کنندگان باز خواهد بود. دو مجموعه شعر تازه از شمس لنگرودی، شاعر معاصر با عناوین تعادل روز بر انگشتم و آوازهای فرشته بیبال با مضامین شعرهای عاشقانه و سورئالیستی به زودی از سوی نشر نگاه در تهران منتشر خواهد شد. سهراب رحیمی شاعری است که 27 سال پیش به سوئد مهاجرت کرد و در این مدت 6 مجموعه شعر به فارسی و 1 مجموعه به سوئدی منتشر کرده است. او در این حال مشغول کار ترجمه و نقد شعر هم هست. سهراب رحیمی با نشریات داخل ایران نیز همکاری کرده و از داوران جایزه شعر در ایران بوده است. اخیراً این شاعر برنده بخش شعر خارجی جایزه نیکولای گوگول در اوکراین شد. سهراب رحیمی مهمان این هفته این برنامه است. اما ابتدا شعری از او با صدای خودش.
فردا فرصتی تا باران و سفر، خواب شاعر را میان تهران و ترمینال های سورئال تقسیم کند، تا چشم ها شرابی شود محض خاطر برخس و مشق هزار و یک شبش، جای هدایت در کنج و کنار فردوسی خالی است، از میان سوسک ها طوری عبور کن که تصویری جز آینه نماند، فردا فرصتی است تا خنده ایستگاهی شود به عرض یک نقشه در قوقای سر و یوسف این پیراهن پاره پاره.
خیلی خوش آمدین به این برنامه آقای رحیمی.
خیلی ممنون، متشکرم. با سلام بر شما و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
شما اخیراً برنده جایزه شعر گوگل، نیکولای گوگل از کشور اوکراین شدید.
بله، این جایزه در سال 1998 به همت در واقع خبرنگاران اوکراین که بیشترشون هم خبرنگارای منتقدای ادبی روزنامه‌های اوکراین بودن در واقع تأسیس شد و از اون سال به بعد این جایزه در رشته‌های مختلف از جمله شعر، داستان، ترجمه، نمایشنامه، فیلم در واقع به نویسنده‌های اوکراینی و غیر اوکراینی داده میشه. یه بخش در واقع داخل دارن، بخش خارجی که در بخش شعر امسال یعنی در سال 2013 جایزه شعر رو به من دادن و به یک شاعر بلژیکی به نام یتون کلمندی.
اهمیت و تأثیر این جایزه یا این نوع جایزه در کار یک شاعر و اینجا به طور مشخص بر شعر خود شما چی هست؟
اهمیتش شاید بیشتر من فکر می‌کنم در جنبه بیرونی شعر هست. این شعرها به فارسی بوده. خانم به اسم نادیا ویشنیوسکا که مترجم شعر فارسی هست، این شعرها رو به اوکراینی ترجمه میکنه برای دوستش که سرگئی دزیوباگ رئیس کانون نویسندگان اوکراین هست، میخونه، اونقدر شعر خوشش میاد، این شعرها رو به روسی ترجمه میکنه، در مسکو در روزنامه مسکو چاپ میکنه، بعد همزمان که در روزنامه مجلات ادبی مسکو این شعرها چاپ میشه، در سه نشریه ویژه شعر اوکراین هم یک نشریه 10 صفحه به این اختصاص میده و از این نظر برای تعلق هم برای من به هم برای میکنم شعر معاصر ایران مهمه که اینکه به شعر ایرانی اول ما به شعر یک ایرانی توجه شده.
خب آیا انتظار دارید که بعد از این جایزه مخاطبان بیشتری رو پیدا بکنید؟
از این نظر بله، من خودم در واقع میشه گفت که از همون روزی که این جایزه رو به طرف دادم به طور عمومی اون جلسات سوئدام فنباس بده کرد، خب من میگم خیلی از شاعرها و منتقدان سوئد با من تماس گرفتن و از من شعر خواستن و با من صحبت کردن.
شما در فاصله 27 سالی که در خارج از ایران زندگی کردین 6 مجموعه شعر به زبان فارسی منتشر کردین. این 6 کتاب رو برای چه مخاطبانی منتشر کردین؟
من چون خب در اینا چون خودم هم مترجم بودم همه اشاره میکنم همزمان به سوئدی هم ترجمه کردم و تو نشریات سوئد منتشر کردم. برای همین همزمان که من در ایران مخاطبانی داشتم و با نشریات ایران همکاری داشتم، همزمان تو نشریات سوئد هم همکاری داشتم و مخاطب سوئدی هم به همون قد داشتم. حالا الان همه سالا منتخب مخاطبان در ایران بیشتر بودن، الان چند ساله که مخاطبان در سوئد بیشتر شدن، در سوئد بیشتر فعال بودن به عنوان هم شاعر و هم مترجم و هم منتقد. به همین خاطر در سوئد مخاطبای بیشتری داشتم، اما هیچ وقت ارتباطم با ایران قطع نشد.
مجموعاً شعری که در خارج از ایران تولید میشه رو شما الان چطور میبینید؟ در گذشته خیلی کمتر این شعر یک حالت نزدیکی داشت به ذهن و زبان آنچه که در داخل ایران یا به تحولات شعری که در داخل ایران داشت اتفاق میافتاد، اما به نظر میاد که در سالهای اخیر این فاصله خیلی کمتر شده با ارتباطات اینترنتی یا مهاجرت خیلی از شاعران از داخل به خارج از کشور.
دقیقاً درست فهمیدید، یعنی وجود اینترنت، این که مثلا من صبح خواب بلند میشم روزنامه‌های ایران رو آنلاین میخونم و خبرهایی که خیلی از مجله‌های فرهنگی به صورت پی دی اف هستن میخونم، بعد ارتباط دارم بچه‌ها برام از ایران کارشون رو میفرستن، من میخونم نظر میدم، یا من کارامو برام اونا میفرستن میخونم نظر میدم. و این که اینقدر آدم ارتباط در واقع خیلی زنده داره با خبرنگارا، روزنامه‌نگارا، شاعرا، نویسنده‌های داخل ایران و در واقع روزنامه‌نگارا و شاعرای نویسنده‌های در تمام جهان و زبان مشترک ما فارسیه، این باعث شده که همه از هم یاد بگیریم.
برای مخاطبان فارسی زبان شعر معمولاً جهان شعری کشورهای اسکاندیناوی خیلی ناآشناست. بیشترین آشنایی ها با شعر آمریکای جنوبی هست یا با شعر ایالات متحده آمریکا یا در اروپا شعر شاعران آلمانی، فرانسوی، انگلیسی یا حتی کشورهای اروپای شرقی بیشتر شناخته شده است تا شعر اسکاندیناوی. شعر سرزمینی که شما الان ساکنش هستید از چه موقعیتی و چه فضایی برخورداره؟
چند جمله سعی میکنم اینو خلاصه بکنم. اینکه علاوه شعر مدرن سوئدی از سالهای 1920-1930 با شعر شاعرای سورئالیست شروع شد که در واقع بنیانگذار شعر سورئالیستی سوئد گونار اکلوف بود که حالا شاید دارم ترجمه میکنم به فارسی. بعد شاعرای دیگه داشته، شاعرای که شعرشون خیلی فلسفی بود، از جمله همین ترانسترومر که پارسال جایزه نوبل گرفت. و بعد الان شعر جوان سوئد، در واقع خب اینا چهار شاخه، چهار نوع شعر و علامه در سوئد داریم. شعری که زبانی هستش، شعری که تصویری هست، بعد شعرهایی که بیشتر میشه گفت که شعرهای اجتماعی سیاسی، و بعد چهارمی هم در واقع شعری که ما در ایران بشنیم شعر ساده، که حالا شعر ساده اون در واقع شعری که داره خودش رو نفس نزده کنه، حتی مثلا کتاب شعری که وقتی نگاه میکنه فرم شبیه یک رمانه. خب من تقریبا نزدیک تا الان بیش از 100 شاعر سوئدی رو به فارسی ترجمه کردم، یه سرش تو روزنامه و مجله ایران منتشر شده.
و نهایتا این که از شعر ایران، شعر معاصر ایران یا شعر کلاسیک ایران چقدر شناخت هست در سوئد؟
از شعر کلاسیک ایران شناخت خیلی خوبی هست. مثلا بخونید پیرارسال، یکی از پرفروش‌ترین کتاب شعر در سوئد حافظ بوده، ستم و ترجم شعر ترجمه کنه به همه پروش خیلی خوب داشته. از اون تا مثلا این شعر حافظ به ترجمه فاطمه بهروز در عرض یک ماه 3 بار چاپ شد که در اپسالا زندگی میکنه، استاد دانشگاه بودش، مرحوم فاطمه بهروز هست که پارسال درمزشت. و در زمینه شعر معاصر خب چون کمتر ترجمه شده و هم خاطر کمتر شناخت دارن، حقیقتش این که کنجکاوی هم روی شعر معاصر ایران زیاد نیست.
این مجموعه شعر حافظ که گفتید ظرف چند ماه به 3 تا 4 رسید، آیا برای اولین بار بود که شعر حافظ به سوئدی ها معرفی می شد؟
نه خیر، اولین بار که شعر حافظ به سوئدی منتشر شد زمان سوئدین بوری بود، نزدیک 200 سال پیش، که از مثلا دست سوم چهارم از روسی و انگلیسی و اینا بودش. و بعدا 100 سال پیش یه نفر به اسم استن سلندر ترجمه کرده بود کل شعر حافظ رو، البته اونم از آلمانی ترجمه کرده بود. بعد اریک بلومبری بود که اون از انگلیسی ترجمه کرده بود، و بعد اریک هرملین که اون از مستقیم از فارسی ترجمه کرده بود. اریک هرملین چون در ایران چه زندگی نکرده بود، ترجمه که کرده بود مال 70 سال پیش، ترجمه سوئدیش خیلی قدیمی بود. و ترجمه فاطمه بهروز ترجمه بود که به زبان امروز بود، و خب خود فاطمه بهروز خودشون کسی که در زمانی که در ایران زندگی که استاد دانشگاه بود و خب هم به هر دو زبان فارسی به سوئدی تسلط خیلی خوبی داشت، این تونست این کتاب را خیلی خوب ترجمه کنه، جوری که سوئدی‌ها خیلی خوششون اومد، گویند خیلی سوئدی پسند شد به ترجمه‌اش. مثلا بعد جهت شعر ما ساده‌تر کرده بود، خب این ساده‌تر کردن به کلیت شعر ضربه زیادی نزده بود. داستان هم داستان بیشتر ترجمه شده توی داستان ایرانی، توی سوئد بیشتر ترجمه شده. من جمعه ناسم اون رو کورش جزو پفرشتر این کتاب های رومان های چند سال اخیر سوئد.
گفتگوی من بود با سهراب رحیمی، شاعر ایرانی مقیم سوئد. این برنامه رو همینجا به پایان میبریم. تا هفته بعد.